که من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا بالقاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در ارتباط با فکر که سرمایه است، فکر مایه است، چشمه است، کسی که صاحب فکر میجوشه، کسی که صاحب فکر نیست مصرف کننده است، تولید نداره. اینه که دین ما دین اندیشه و خرد و فکره. در همه چیز اگه انسان جوانه به مطلب رو فکر بکنه و با فکر کار بکنه، با فکر حرف بزنه، یقیناً پشیمانش کمتر خواهد بود. راهی رو که انسان با فکر انتخاب میکنه راه سهل‌تری خواهد بود. گاهی آدم کاری رو میکنه بدون فکر، بعد میبینه چقدر فرصت از دست داده. اگه نشسته بود فکر کرده بود، راه نزدیکتر آسانتر رو انتخاب میکرد. اینه که مسئله فکر در اسلام از عبادت‌های برتر هست. حدیث شریفی است: عبد نفسک الاستهتار بالفکر والاستغفار فانه یمحو عنک الحوبة و یعظم المثوبه. فرمودن که عادت بدید خودتون رو به استهتار به فکر، یعنی عاشق فکر باشید، شیفته فکر باشید، علاقه داشته باشید که در هر کاری، در هر پیش آمدی تفکر بکنید. مشکلی پیش اومد، فکر کنید چرا این مشکل پیش اومد، هم در علل اشیا فکر کردن، هم به عواقب کارها تأمل کردن. آدم رو بیمه میکنه، خطرات رو کم میکنه، آدم رو حکیم میکنه. انسان زندگیش میشه زندگی حکیمانه. فرمودن هم نسبت به فکر علاقمند بشید. علاقمند شدن هم به تمرین ها. آدم کاری رو که انجام نداده براش سخت، ولی با کاری که مأنوس شد اونس نمیذاره آدم دیگه اون کار رو ترک بکنه. لذا اونس با فکر که انسان در زندگی همیشه در هر کاری ولو جزئی یه تأملی بکنه، علتش رو فکر بکنه، چرا دارم این کار رو میکنم، عاقبتش رو فکر بکنه، این کار رو کردم چه نتیجه میگیرم. این اونس باعث میشه که انسان نتونه بدون فکر کاری انجام بده. مطلب دومی که امام علی علیه السلام میفرمایند بهش علاقه پیدا بکنید استغفاره. حتی کارهای خوبی که آدم انجام میده از خدا عذرخواهی بکنه، چون کار خوبی هم که انسان انجام میده بدهکاری جدیدی است نسبت به خدا پیدا میکنه. نمیتونیم حق خدا را ادا بکنیم. یکی این مسئله است که آدم در هر موفقیتی، در هر پیروزی یک بدهی بیشتر نسبت به خدا پیدا میکنه و چون امکان اداء حق خدا برای ما نیست، حداقلش عذرخواهی و استغفاره. نکته دوم استغفار از عجبه. آدم یک کار خیری میکنه، یه موفقیتی پیروزی پیش میاره، یه خورده خودشو میگیره، فکر میکنه که خودش کاره ای. از این جهت همیشه باید استغفار بکنه. در تمام کارهای خوبی که به نظرمون خوب میاد، یه مقداری ما رو نسبت به خودمون خودشیفتگی میاره، عجب میاره، خودخواهی میاره، باید استغفار کرد. فرمودن نتیجه این که انسان هم عادت کنه به فکر کردن و هم استغفار کردن، خدای متعال گناهان او رو محو میکنه و مثوبت و ثواب او رو بالا میبره. چون کاری که با فکر انجام میشه، کار منطقی و عقلانیه. روز قیامت بر حسب روایت به عمل جزا نمیدن، به عقل پاداش میدن. فکر نشانه عقله. انسان عاقل کارش برد داره. انسانی که عقل نداره، فکر نداره، این کارش ریشه نداره، اصل نداره، لذا خیلی برد نداره. کسی که صاحب فکر است ثواب بیشتری گیرش میاد، کسی که صاحب استغفار است گناهانش محو میشه. دیگه گناه رو گناه هم باشنه نمیشه که قلب آدم رو فاسد بکنه. حالا در چی فکر بکنیم؟ متعلق فکر خیلی مهمه. بهترین چیزی که باید در موردش فکر کرد، گفتیم یکی از اینها فکر در مرگ، که انسان همیشه به فکر ابدیتش باشه. این زندگی گذراست، این زندگی ظاهره، باطنش آخرت ماست، باید به اونجا فکر کرد. ما که از اونجا نیومدیم، اما کسانی که با اونجا آشنایی دارند، اشراف دارند، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در معراج هم بهش رو دیدند و هم جهنم رو دیدند، بهشتی ها رو دیدند، جهنمی ها رو دیدند، آثار اعمال ما رو اونجا مشاهده کردند و اون چه را که ماها بعدن میخواییم ببینیم او دیده، برای ما خبر هم آورده است. آیات قرآن کریم هم وحی خداست، از آخرت برای ما خبرها داده. یکی از خبرهایی که آمده است مسئله حبط اعماله. ما اعمال خیری که انجام میدیم، مواظبت و مراقبت از او مهمتر از اصل عمله. میگن که به دست آوردن سرمایه سخته، تا آدم کار نکرده باشه نابرده رنج گنج میسر نمیشود. هر کسی به ثروتی رسیده زحمتی کشیده، مفتی که کسی به جایی نمیرسه. اینایی که مفتی رسیدن، مفتی هم از دست دادند ها، اون باد آورده رو باد میبره. ولی اینایی که امکاناتی فراهم کردن و اصیل هم هستن، زحمت کشیدن، گنج را رنج حاصل میکنه، اما نگه داشتنش رنج بیشتری میخواد. به دست آوردن خودش رنج میخواد، نگه داشتن رنج بالاتری میخواد. سرمایه های معنوی هم همینجور. ماه رمضان، این روزهای گرم، این روزهای طولانی، روزه گرفتن، شبهای کوتاه را نخوابیدن، سحر بلند شدن، نماز شب خوندن، نماز صبح اول وقت خوندن، کار آسانی نبود. بین خود و خدا بعضی روزها را ما حتی بعضی جوانها را می دیدیم خیلی در فشارن، تشنگی غلبه می کنه، سختی داشت. عده‌ای در مراکز تولیدی کار کردن با سنگبری ها تو کارخانه های سنگبری، ولی روزه هاشون رو گرفتن. این کاری که اینقدر مشقت و سختی داره، حالا چه سرمایه گیرشون اومده، خدا کنه که این سرمایه رو بتونیم حفظ کنیم. یکی از راه های نگهداری سرمایه اینه که ما آسیب هایی که وارد میشه به سرمایه و سرمایه رو از دستمون میگیره، اون آسیب ها رو شناسایی بکنیم. قرآن کریم یکی از مسائلی رو که مطرح کرده حبط عمله. حبط عمل یعنی بیخاصیت شدن عمل. در آیه فرمود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اگر شما احسان کردید، کمکی کردید، زکاتی دادید، خمسی دادید، نکنه منتی بر سر طرف داشته باشید. این مالی رو که دارید ایثار میکنید، خدا بهتون توفیق داده، میتونید از خودتون بکنید این مال رو، اگه منت گذاشتید باطلش میکنید و بیخاصیت میشه. این نوع اعمالی که این اون صدقه رو باطل میکنه. در بعضی جاها نفرموده چه عملی رو حبط میکنه، کلی گفته که ما حواسمون جمع باشه سراغ اون نوع اعمال که در واقع خاصیت مینو داره، منفجر میشه، و یا این طلاهای انفجاری، این مواد منفجره‌ای که تروریست‌ها یه جاهایی میگذارن، اگر پیشگیری نشه، اگه مراقبت نشه، با یه انفجاری چقدر نفوس از بین میره. بعض گناهان انفجاره، تله انفجاریه، سرمایه های معنوی رو از دست انسان میگیره. یکی از اونها بی‌ادبی در برابر پیغمبر خداست، در برابر سفرای الهی است، که این سوره مبارکه حجرات را ما قبل از ماه مبارک رمضان درخواست کرده بودیم که دوستان عزیز ما مطالعه کنند، تفسیر ببینند. سوره حجرات سوره ادبه و این آیات کریمه رو یه بار با هم دیگه مرور میکنیم. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، آی مؤمنین بر خدا و رسول پیشی نگیرید. این پیشی گرفتن صور مختلفی داره. یکیش اینه که شما تابع باشید، او راهبر شماست، او مقتدای شماست، شما رهرو باشید، جلوتر از او حرکت نکنید. یکیش اینه که در چارچوب‌هایی که او برای زندگی شما مشخص کرده، در اون چارچوب‌ها خدا را بندگی کنید. کسانی هستند که از خودشون عبادت در میارن، از خودشون ذکر در میارن، از خودشون قانون در میارن، از خودشون نظر میدن، تفسیر به رأی میکنن، اینها همه تقدم بر رسول اللهه. کسی که بنده است از خودش مایه‌ای نداره، بنده دائما منتظر فرمانه، بدون دستور هیچ کار نمی کنه. از ویژگی هایی که خدای متعال برای انبیا و برای ملائکه نقل کرده، در مورد ملائکه خدای متعال می فرمایند لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. از ویژگی های ملک اینه که هیچ وقت برخلاف دستور خدا اسیان نمی کنن، یعنی دستوراتی که خدا داده به اونها پایبندن، فرمانهای خدا را ملتزمن که اجرا بکنن. این ذیل آیه می فرماید و هم به امرهی عملون، اصلا کار اینا اینه، بدون دستور هیچ کاری ندارن. اینا تمام زندگیشون اجرای دستور خداست، لحظه لحظه از خدا دستور میگیرن و هم به امرهی عملون. اینا فقط به امر خدا عمل میکنن، جز امر خدا اینا حوزه ای ندارن. اینا کارشون اجرای دستور خداست، پیاده کردن هندسه ایست که خدا در اختیار اینها قرار داده. در مورد انبیاء علیهم السلام هم خداوند می‌فرماید که و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و کانو لنا عابدین و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و کانو لنا عابدین. ما اینا رو امام قرار دادیم، رهبر قرار دادیم، الگو قرار دادیم، اسوه شما قرار دادیم، مقتدای شما قرار دادیم و اینها این کارن و جعلناهم ائمتن. اینا از ناحیه خودشون رو برای شما امام معرفی نکردن، ما اینا رو امام قرار دادیم، اینا جواز از ما داشتن که برای شما امامت بکنن. جعلناهم ائمه، ما اینها رو امام قرار دادیم، مجاز شدن از جانب ما، اینا آرم امامت داشتن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، اینا امام بودن، هدایتشون به امر ما بود و ما این کارهایی که اینا انجام دادن، حتی کارشون رو خودشون اجتهاد نکردن. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، کارهای خیری که انجام دادن، اقامه نمازی که میکردن، ایتاء زکاتی که میکردن، نفس فعل اینها هم وحی ما بود. و کانو لنا عابدین، اینا فقط عابد ما بودن، یعنی زندگیشون این وصف رو داشت، هر کاری کردن عابد بودن، تمام کارهاشون با وصف عابدیت انجام شد. خدای متعال به ما هم دستور میده لا تقدمو بین یده الله و رسوله، شما در جای جای زندگی بدونید که از جانب خدا دستور دارید، فرمول دارید. هیچ جای زندگی شما نیست که خدا نسبت به اونجا هیچی نگفته باشه. خدا و رسول برای جای جای زندگی شما، ابعاد مختلف زندگی شما، در زندگی فردیتون، خانوادگیتون، همسایه‌داریتون، اقتصادتون، سیاستتون، ارتباطات بین المللیتون، همه جا دستورالعمل دارید. این کتاب الهی کتاب زندگی است، کتاب روحانیت نیست، هم کتاب ایثاره، هم کتاب عرفان، هم کتاب خلوته و هم کتاب اجتماعیه، کتاب اقتصادی. همه چیز رو در این کتاب در کنارش اطرت رو قرار داده، تمام امور شما رو در پوشش بندگی قرار داده. یک کسی که وزیر میشه، مدیر میشه، استاندار میشه، در نظام اسلامی داره بندگی میکنه، این انانیتی نداره، این حاکمیتی نداره. ریاست یعنی خدمت، همون چیزی که امام رضوان الله تعالی علیه با باور میگفتن، اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید. افتخارش این بود که خدمتگزار باشه. در اسلام ریاست رئیس القوم خادمهم، رئیس هر گروهی خدمتگزار اونه. اصلا فلسفه ریاست خدمت به جامعه است. اگر کسی در موقعیت خدمتی خودش رو بنده خدا دیست، بندگی در خدمتگزاری به بندگان خداست. بنابراین هیچ جایی نیست که شما بخواید در اونجا قدمی بگذارید، قلمی بزنید، حرفی بزنید، دستور خدا نداشته باشید. خب این دستورات رو یاد بگیرید، در چارچوب دستورات عمل بکنید. بدون دستور، بدون فرمان، بدون استنباط احکام الهی، یا اگه اهل استنباط نیستید از اهل ذکر که اونا اهل استنباطن، ببینید تکلیفتون چیه. در همه جا به تکلیف عمل کنید، به وظیفه عمل کنید، در همه جا مسئولیت الهی خودتون رو به دست بیارید، به ایفاء مسئولیت بکنید، که اگر جایی سراغ مسئولیت شرعی نرفتید، خودسرانه وزارت کردید، ریاست کردید، منبر رفتید، اگه بدون دستور، بدون جواز حرف زدید، نه تنها ثواب نکردید، گناه هم کردید، فردا چوبتون میزنن، میگن به چه مناسبت از خودت مایه گذاشتی و مردم رو منحرف کردی؟ ما همه جا بنده ایم. این عالم بساط خداست، جعل لکم البساط، لکم الارض بساط، بارگاه خداست، دستگاه سلطنتی خداست. ما وارد بر خداییم، باید تشریفات خودمون رو در بار یافتن به محضر خدا یاد بگیریم. اگر اینجور شد دیگه تقدم بر خدا و رسول پیدا نکردیم. این ادبه. و تقوا الله ان الله سمیع علیم. تقوا داشته باشید، خدا میدونه و میشنوه. اگه رعایت نکردید، خدا از شما غایب نیست، در حضور خودش هستید، کاراتون رو داره میبینه، حرفاتون رو داره میشنوه. حریم او رو حفظ بکنید. آیه بعدی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. آی مؤمنین، پیش رسول الله صداتون رو بلند نکنین. اصلا صدا بلند کردن خیلی با تواضع سازگار نیست. آدم های مؤدب صدا بلند نمی کنن، صدا کلوف نمی کنن، درشت حرف نمی زنن، نرم و ملایم و آرام صحبت می کنن. این دستور عمومیه که جناب لقمان در سوره لقمان خدای متعال از قول لقمان نقل فرموده که به فرزند عزیزشون میگن که وغضض من صوتک، صدا تو پایین بیار، یعنی آهسته حرف بزن، یواش حرف بزن، درشت حرف نزن، بلند حرف نزن. وغضض من صوتک. بعد هم ریشه یابی میکنه، اینایی که صدا بلند میکنن، داد میزنن، خشن حرف میزنن، گردنشون نمیدونم رگا کلوف میشه. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. خیلی این سازنده است. آدم باید بترسه از این که جوری عصبانی بشه، مسلط بر خودش نشه، صداش بالا بره. مخصوصا خانما جیغ و داد میکنن، تا ناراحت شد زورش به داد زدنش میرسه. این رو قرآن کریم داره روانکاوی میکنه، میگه این حالت حالت انسانی نیست. انسان از انسه با هم دیگه ارتباط، این علامت انس نیست، علامت بریدنه. خب آدم وقتی از مرز انسانیت خارج شد، صورت حیوانی به خودش میره. گاهی مقطعی ها، مثلا بچه های حضرت یعقوب پیغمبرزاده بودند، ولی در اون حالتی که حسد به یوسف کرده بودند، گرگ شده بودند، آدم نبودند. بعد با توبه نور شدند، ستاره آسمان شدند، عاقبت به خیر شدند. ولی همه که عاقبت به خیر نمیشن که، آدمای گرگ میشن، گرگم میمونن، گرگم میمیرن، گرگم محشور میشن. خیلی باید بترسیم از این که خدای نخواسته آدم از دنیا نریم. اون لحظه آخر ملکات خبیثه بر ما حاکم باشه، ما به صورت انسانی نمیریم. کسی که غیبت میکنه در اون حال، اینجوری که از روایت امام حسین علیه السلام استفاده میشه، الغیبت و ادام و کلاب نار، غیبت خورش سگ جهنمه. معلومش این کسی که در حالی که غیبت میکنه، صورت برزخش صورت سگه، خوراکش هم خوراک اینجا نیست، خوراک سگ جهنمه، چیز بدی داره میخوره، به زیانشه، نفعی از این خوراک نمیبره. در این آیه کریمه داره عموما لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، شما صداتون رو برتر از صدای پیغمبر قرار ندید، صداتون رو انقدر بلند نکنید که بگن این بلندتر از پیغمبرش صحبت میکنه. بچه های تو کلاس، معلم داره حرف میزنه، اینا یه جوری حرف بزنن که صداشون فوق صدای معلم و استادشون باشه. تو جلسات وعظ، خطابه، کسانی حرف میزنن، حرفشون یه جوری باشه که مشخص باشه که صدای گوینده رو تحت تأثیر قرار میده. به هر حال یه فضایی که درست شده اون فضا رو تحت تأثیر قرار ندید. معلم، پدر، مادر محترمی داره حرف میزنه، رعایت حریم رو بکنید، فضا رو بذارید محفوظ باشه. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یکی مسئله صدا بلند کردنه، یکی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعضن. رفع در برابرش غضه، اما جهر در برابرش اخفات هستش. آیا این دوتا یک حرفه؟ لا ترفعوا، بعدم لا تجهروا له بالقول. من یه تأملی که کردم به ذهن ناقص خودم، جهر آشکار کردنه. وجود نازنین پیغمبر خدا را در یه آیه دیگری فرموده که لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا. ما بچه‌مون رو صدا می‌زنیم محمد مهدی، محمد حسین، و اسمشون رو می‌بریم، اما وقتی می‌خوایم یک کسی رو با احترام صدا بزنیم اسمشون نمیگیم، آقای رفیعی، آقای حسینی، جناب آقای محمدی. این احترامه. وقتی با فامیل صدا میزنیم احترامه. وقتی اسمشو آشکار میکنیم این خودمانی بودن، اگه نگیم بی احترامیه، ولی به هر حال تجلیل نیست، یال خودمانی داریم صحبت میکنیم. خداوند متعال به امت خطاب فرموده که وقتی پیغمبر رو صدا میزنید مثل همدیگر صدا نزنید، یعنی آشکارا اسم او رو نبرید. خود خدا حریم پیغمبرش رو حفظ کرده. اونجایی که خدا با پیغمبرش مخاطبه کرده، یه جا مخاطب پیغمبر رو معرفی کنه، اونجا اسم مبارکش رو در چهار مورد برده، همش هم معرفیه. ولی یه جایی خدا با پیغمبرش رو حرف میزنه، اونجایی که خدا با پیغمبرش حرف میزنه صدا میزنه یا ایها النبی، یا ایها الرسول، طه، یاسین، همش با کنایه حرف میزنه، اسم مبارکش رو نمیبره. هر جا اسمش رو برده خدا با پیغمبرش حرف نزده، به ما داره معرفی میکنه. میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اونجایی که معرفی فرموده اسم رو برده تا صفتش رو بگی، ولی اونجایی که خود خدا با پیغمبر حرف زده اونجا همش با عنوان حرف زده، همش با احترام حرف زده، تجلیل کرده از پیغمبر خودش. اینجا این جهر ممکنه که لا ترفعوا، یعنی صداتون بلند نکنید، مؤدب حرف بزنید، آرام حرف بزنید، ملایم حرف بزنید. اما اینجا که میگه لا تجهر، یعنی آشکار نکنید اسم مبارکش رو. حالا این برداشت ما، شما تفسیرها رو ببینید، اونجا چیزهای دیگه گفتن، شاید هم اونها درست میگن، شاید هم همش درست باشه. ولا تجهر بالقول که جهر بعضکم لبعضین. چرا میگیم صداتون رو بلند نکنید؟ چرا میگیم اسم پیغمبر رو آشکار نگید، با کنایه بگید، با ستر بگید، تحت پوشش بگید؟ ان تحبط اعمالکم. نه اینکه پیغمبر ضرر میکنه، خودتون ضرر میکنید. بی ادبی آتشه، بی ادب رشدی نداره، ادب روح عمل رو بالا میبره، بی ادبی بی روح میکنه. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. بی اون که قصد داشته باشید دارید عمل خودتون رو از بین میبرید. بنابراین رعایت ادب در برابر پیشوایان دینی که در رأسش حضرت خاتم انبیاست، بیمه کردن عمل هست. بی ادبی موجب حبط، آسیب، آفت و تله انفجاریه، اعمال خیر آدم رو از بین میبره. چرا؟ برای اینکه این حرمت ها قرقگاه هاست. آدم احترام پیغمبر رو نگه داشت، دینش رو حفاظت میکنه. و وقتی پیغمبرم براش محترم نبود دیگه چی به احترام باقی مونه؟ هرج و مرج میشه دیگه. این نظام دادن به جامعه است. ببینید این سلسله مراتب نظامی خیلی قشنگه ها، یا پیشکسوت ها در گود کشتی و ورزش و اینا یه آدابی وجود داره، اینا سازنده است. در نظام اسلامی و نظام الهی او راهبره و مجموعه ما جنود الهی هستیم، با فرمان او با نفسمون در میفتیم، با شیاطین در میفتیم، با مستکبرین مقابله میکنیم. در مسائل نظامی سلسله مراتب رو رعایت کردن جز واجباته، و الا محاکمه صحرایی تشکیل میشه، تمرد از فرماندهی نابخشودنیه. ما زندگی رو همیشه عرصه جنگ میبینیم، این جنگ تعطیل بردار نیست. تا شیطان هست ما درگیریم، تا ظالم هست ما درگیریم، تا کافر هست ما درگیریم، تا مشرک هست ما درگیریم. کی ما میتونیم پیروز بشیم؟ وقتی که انسجام نظامی داشته باشیم. انسجام نظامی کی میشه؟ اون وقتی که سلسله مراتب محفوظ باشه. اینا برای نفع خودمونه، ولی شکست میخوریم. اگه بخوایم در بعد فرهنگی، در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی، در بعد تربیتی اگه بخوایم پیروزی داشته باشیم، باید نظم داشته باشیم. نظمم با رعایت سلسله مراتب، گر حفظ مراتب نکنی زندگی. هر کسی رو باید در مرتبه خودش باید ببینیم دیگه. عالی ترین مرتبه مال خداست و پیامبر خلیفه خداست، ائمه ما خلفای رسول هستن. بعدم این سلسله مراتب باید محفوظ باشه. ولایت پدر ولایت خداست، احترام پدر احترام شخص نیست، احترام شخصیت، احترام به فرهنگ، احترام به دینه. و در این جهت اونقدر دین ما جامع فکر کرده، قرآن کریم میفرماید حتی به بت پرستا شما سب نکنید، فوش ندید. خب شما به مرام کسانی که قبول ندارید وقتی فوش دادن، اونم به مرام شما فوش میدن. احترام به دیگران احترام به خودتونه. این ایجاد یک پیوستگی فرهنگی است، ایجاد ارتباط ارگانیک در میان اقشار مختلف مردمه که طبقه بندی بکنید، رتبه بندی بکنید، حریم ها رو حفظ بکنید تا خودتون محفوظ بشید. این قرارگاه خودتونه. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، بی احترام به دیگران ظلم به خودتونه. این حرمت خودتون رو ضایع میکنید. به جامعه احترام کنید، حتی به بچه هاتون، فرمودن به بچه هاتون احترام کنید. آدم بخواد گرفتار آق و والدین نشه، باید حریم خودش و بچهش رو حفظ بکنه. یه کاری نکنه که او برو آدم او رو به روی خودش بکشه، نه نباید این کار رو کرد. حریم ها رو باید همه جا حفظ کرد. این مسئله صدا بلند نکردن بحثی داره، هم در مورد بعد از وفات پیغمبر که روایاتی داریم. یکی از مسائلی که پیش آمده که دیگه آخرین تصدیه من باشه، وجود نازنین امام حسن مجتبی وصیت فرمودن که اگر در تشییع جنازه من و دفن من مشکل آمد، من راضی نیستم که به اندازه یک خون حجامتی خون ریخته بشه. حضرت ابی عبدالله الحسین خب متصدی اجراء وصیت امام حسن مجتبی بود، بدن رو آوردن کنار قبر پیغمبر، ولی دستور آمد که جلوگیری بکنید، نذارید بدن رو ببرند اونجا. بنی هاشم خیلی براشون سخت بود، ولی بگو مگو که شروع شد، امام حسین علیه السلام استدلال به همین آیه کردن. فرمودن خدا فرموده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تجهروا له بالقول که جهر بعض و کمل بعض. کنار قبر پیغمبر نذاری سر و صدا را بیفته، آیه قرآن نهی کرده. حالا که داره سر و صدا میشه، بدن رو برگردانی. ولی آدم واقعا دلش کباب میشه. صفت اکبر پیغمبر بود، امام معصوم بود، حی و میت نداره امام معصوم. بدن نازنین امام رو تیرباران کردند. ای کاش این تیرها به قلب ما بود. اون خانم دستور داد مروان دست به تیر کمان برد و تابوت ما تیرهای متعددی به تابوت اصابت کرد. بعد که جنازه رو بیرون آوردن معلوم شد که نه تنها تابوت سوراخ شده، این تیرها به کفن رسیده، از کفن به بدن رسیده، این تیرها رو دونه دونه از بدن بیرون لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اینجا بر امام حسن مجتبی، بر امام حسین خیلی گران بود. میگفت برادرم، غارت زده کسی نیست که مالش رو به غارت برده، غارت زده منم که سرمایه مثل تو رو از من گرفتن. اینجا فرمود من غارت زدم، اما کنار نهر الغمه فرمود الار اینی که سرم زهری اقل حیلتی کمرم شکست، امیدم ناامید شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چند بیمار سرطانی جوان داریم، یه بیمار متدین رئیسی خانواده داریم که مشکل کلیه پیدا کرده، در حالت کماست. مریضی داریم که مبتلا به این بیماری های نادر شده که اعصابشون آب میشه یواش یواش، رسیده به ریه و اگر دستگاه تنفس رو بکشن. عالم خوبی هم هست، عالم متدین و مفید، کریم اهل بیت، بابا الهوایج من، حضرت ابوالفضل، انشاءالله واسطند و دعاهای شما مستجابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، نسألک و ندعوک بسمك العظيم العظم العز لجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبمولانا باب الحوائج إلى الله أبي الفضل العباس. يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء. بإسمة حضرت زهراء جلالته وجاهت خمسه طیبه به باب الهوایج حضرت ابوالفضل ما را ببخش و بیامرز. قلب امام زمانمون را از ما خوشنود بگرد، فرجش را در زمان ما قرار بده، ما را جز خدمتگزاران مقبول اون حضرت محسوب بفرما، نسل جوان ما را از سرگردانی برهان، دختران و پسران این جامعه را به سامان برسان، حوائج خودمون، ملتمسینمون، منظورینمون برآورده بفرما. مرزا عموماً این چند مریض سرطانی، اون عالم جلیل القدر، این مرد صالح گرفتار بیماری کلیه ای رو شفا عنایت بفرما. خدایا نعمت سلامتی، نعمت امنیت، نعمت استقلال، نعمت شکوفایی علمی که ما را به این مرحله رسوندی سر سفره شهدامون به حق محمد و آل از ما زوال نیابد. کسانی که قصد ممانعت از استقلال ما، امنیت ما، پیشرفت‌های علمی ما، اقتدار تسلیحاتی ما دارن، خدایا دستشون رو کوتاه بگردان، توطئه‌هاشون رو خونسا بفرما. همه خدمتگزاران خالص، خاصه رهبر عزیزمون رو با اقتدار و عزت مستدام بفرما. این محفل و این توسلات را از ما قبول بفرما. اله پروردگارا گذشتگانمون، امامامون، شهدامون، سر سفره اهل بیت مشمول عنایات خاص، مغفرت‌های خاص قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.